سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل، صدای ما را رادیو آزادی میشنوید. داشته ها این برنامه: دقیقاً 20 سال پیش از امروز امریکا برای سرنگونی شبکه القاعده و فروپاشی رژیم طالبان بر افغانستان حمله کرد. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. در این مورد از یک آگاه امور سیاسی پرسیدیم که آیا امریکا در حضور 20 سالش در افغانستان به اهداف خود دست یافت؟
و جنگای نیابتی که در جریان بود در 20 سال گذشته، در پشت پرده امریکا طرف گرفت و به اونجا امنی باعث ازی شد که خودش سرمه بیدینه، هم افغانستان سرمه بیدینه.
در ادامه مصاحبه اختصاصی داریم با ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ارشد و معین وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان.
ما نه کدام گروه توریستی بودیم و نه هم هستیم، همچنان امریکایی هم خودشون با ما توافق دارن.
برنامه هفتوار در امتداد لحظه ها در نیمه دوم نشر می شود.
ناوی من یک وقت نام دارم و در یه بسیار پر از او اونجا بود، نراها بود.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر: سیگار خواستار تحقیقات در مورد ادعاهای مبنی بر سرقت ده‌ها میلیون دلار از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان شده است. اتاق تجارت قندار گفته که اگر رای عبوری سپین بولدک چمن به زودی باز نشود، بیمه از دست رفتن میلیون‌ها افغانی وجود دارد. و زلزله امروز در پاکستان جان حداقل 20 نفر را گرفت. تفصیل خبرها: اداره سرمفتش خاصی ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار خواستار تحقیقات در مورد ادعاهای مبنی بر سرقت ده‌ها میلیون دلار از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان شده است. جان سپکو رئیس سیگار دیروز در جلسه یک کمیته مجلس نمایندگان آمریکا در واشنگتن گفت که کمیته اصلاحات دولتی از سیگار خواسته تا در این مورد تحقیق کند. محمد اشرف غنی 15 آگست زمانی که طالبان وارد کابل شدند از افغانستان فرار کرد و بعداً در یک پیام ویدیویی از امارات متحده عربی گفت که اتهام اختلاس ده‌ها میلیون دلار به هدف کشتن شخصیت او مطرح شده و او آماده است تا یک هیئت سازمان ملل متحد در این مورد تحقیق کند. سازمان ملل متحد می گوید که درخواست از افغانستان برای پرداخت مصارف برق این کشور دریافت نکرده. استیفان دوجارک سخنگوی سرمنشین سازمان دیروز این اظهارات را پس از نشر گزارش کرد که در آن گفته شده بود در افغانستان برشنا شرکت از سازمان ملل متحد خواسته تا مبلغ 90 میلیون دلار پول مصارف برق افغانستان را به کشورهای آسیای مرکزی به طور قرضیه بپردازد. بر اساس گزارش بلومبرگ، در افغانستان برشنا گفته که اگر این پول در ظرف 3 ماه به کشورهای آسیای مرکزی نرسد، آنها برق افغانستان را قطع خواهند کرد. افغانستان به کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان ماهانه بین 20 تا 25 میلیون دلار پول مصارف برق را می پردازد. اداره سازمان صحی جهان یا WHO در افغانستان می گوید که با وصف نامنی های اخیر برنامه مبارزه با پولیو یا فلج اطفال و فعالیت های مهم نظارتی این بیماری کشنده تا حد زیاد بدون وقفه ادامه یافته. سازمان صحی جهان دیروز در توییتر رسمی خود گفت که واکسیناسیون فلج اطفال در سرحد تورخم و دروازه دوستی بین افغانستان و پاکستان از سر گرفته شده. به گفته WHO از ماه آگست به این سو ادویه مهم حیاتی و سایر تجهیزات طبی را به 360 مرکز صحی در افغانستان ارسال کرده و این کمک ها نیازهای صحی 3.9 میلیون تن را برآورده می سازد. افغانستان از جمله محدود کشورهای جهان است که تا هنوز هم در آن موارد بیماری پولیو دیده می شود. تاجران در ولایت قندار می گویند که اگر رای سپین بولدک چمن به زودی باز نشود، میلیون ها افغانی از دست خواهد رفت. عبدالباقی بینا معاون اتاق تجارت قندار دیروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
موترهای مملو از میوه خشک، میوه تازه و سبزیجات ما متوقف شده. موترهای حامل پیاز زیاد است. این که از آن سو چند موتر می آید موضوع جداست.
دروازه عبوری بین اسپین بولدک و چمن از روز دوشنبه به این سو بسته شده. اداره ولایتی قندار در اعلامیه گفته که طرف پاکستان با ایجاد مشکلات در اسپین بولدک راه را مسدود ساخته. طالبان نگفتند که این مشکلات چیست، اما گفتند که در حال مذاکره با جانب پاکستانند. حکومت پاکستان تا هنوز در این مورد تبصره نکرده. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی میشنوید. در اثر زلزله‌ای که صبح وقت امروز جنوب غرب پاکستان را تکان داد، حداقل 20 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. اداره مبارزه با حوادث طبیعی ایالت بلوچستان پاکستان گفته که تا هنوز از کشته شدن 20 نفر در این زلزله گزارش شده و ممکن ارقام قربانیان افزایش یابد. اداره سروی زمین شناسی ایالات متحده آمریکا گفته که زلزله به مقیاس 5.7 درجه ریشتر با عمق 20 کیلومتر در 100 کیلومتری غرب شهر کویته، مرکز ایالت بلوچستان رخ داده. منطقه کوهستانی دورافتاده هارنای در بلوچستان مرکز این زلزله خوانده شده. گفته شده که قربانیان این زلزله بیشتر زنان و کودکانند. پاکستان در 2019 میلادی هم شاهد یک زلزله مرگبار بود که در آن حدود 400 نفر کشته شدند. در یک خبر دیگر از پاکستان میشنوید که به اساس گزارش رسانه ها این کشور، ندیم احمد انجم بعث رئیس اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI تعیین شده. فیض امید رئیس سابق اداره استخبارات ISI پاکستان بعث قماندان قول اردوی کماندو در پشاور مقرر شده است. فیض امید که بعد از تسلط طالبان به کابل رفته بود، از ماه جون سال 2019 میلادی به این سو رئیس ISI در پاکستان بود. ندیم احمد انجم از ایالات متحده آمریکا فارغ التحصیل شده و قبلا قماندان قول اردو در کراچی و پیش از آن رئیس مرکز آموزش افسران در شهر کویته مرکز بلوچستان بود. یک مقام ناتو میگوید که 8 از ماموریت روسیه در این پیمان اخراج شدند. این مقام ناتو که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده، بر رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گفته که این حرکت بعد از آن صورت گرفت که معلوم شد این افراد متعلق به ادارات استخباراتی مسکوند. به گفته او تعداد اعضای ماموریت روسیه در ناتو از 20 تن به 10 تن، یعنی به نصف آن کاهش یافته. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. میرحمت صوفی در بخش تخنیک مرام کاری میکنم. امروز پنجشنبه 15 میزان 1400 خورشیدی برابر میشه با 7 اکتبر 2021 میلادی. 20 سال پیش از امروز دقیقاً روز تهاجم امریکا بر رژیم طالبان و شبکه القاعده در افغانستان بود. دو دهه قبل از امروز رئیس جمهور وقت امریکا دستور حمله بر افغانستان صادر کرد. این حمله پس از آن صورت گرفت که طالبان از پذیرفتن خواست امریکا در مورد قطع روابط با رهبران شبکه القاعده و سپردن آنها به واشنگتن امتناع ورزید. جزئیات بیشتر در این گزارش.
20 سال قبل از امروز جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا خطاب به مردم خود از قصر سفید گفت که به افغانستان حمله کرده است.
عصر شما بخیر. با دستور من نیروهای نظامی آمریکا حملات را بر ضد اردوگاه‌های آموزشی تروریستان القاعده و تأسیسات نظامی رژیم طالبان در افغانستان آغاز کردند.
رئیس جمهور بوش همچنان گفت که نیروهای بریتانیایی نیز در این حمله شاملند و کشورهای کانادا، استرالیا، جرمنی و فرانسه هم متحد شدند که از این تهاجم حمایت کنند. آقای بوش افزود بیش از 40 کشور جهان هم اطلاعات در مورد این تهاجم را با آمریکا شریک ساختند. تهاجم ائتلاف بر رهبری آمریکا بر افغانستان دو هفته بعد از آن صورت گرفت که قصر سفید از رژیم طالبان در کابل خواست تا اردوگاه‌های آموزشی تروریستان را در افغانستان مسدود و روابط با شبکه القاعده را قطع کند، اما طالبان از پذیرفتن این خواست آمریکا امتناع ورزیدند. اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در اواخر دهه 1980 میلادی تروریستان مسلح را از پاکستان رهبری می‌کرد. او در سال 1991 به سودان رفت و در دور حکومت طالبان به افغانستان بازگشت. شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن به تاریخ 11 سپتامبر سال 2001 میلادی 4 تیاره مسافربری را ربودند. سه تیاره بر مراکز تجارتی در نیویورک و ساختمان وزارت دفاع در واشنگتن اصابت داده شدند و یک تیاره دیگر هم در پنسیلوانیا سقوط کرد. در حملات 11 سپتامبر حدود 3000 تن کشته شدند. شام 11 سپتامبر سال 2001 میلادی جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت آمریکا در سخنرانیش خطاب به ملت آن کشور تعهد کرد که عاملان این حملات را از بین خواهد برد.
شام شما بخیر. امروز مردم شیوه زندگی و آزادی ما با سلسله از حملات تروریستی همدی و مرگبار مورد حمله قرار گرفت. جستجو برای یافتن افرادی که در عقب این جنایات قرار دارند ادامه دارد. من به همه نهادهای استخباراتی و تطبیق قانون دستور دادم که عاملان را پیدا کرده و به عدالت بکشانند.
جنگ ایالات متحده در افغانستان که 7 اکتبر سال 2001 میلادی آغاز شده بود برای مدتی 20 سال ادامه یافت و 4 رئیس جمهور آمریکا آن را به میراث بردند. در دور ریاست جمهوری باراک اوباما، آمریکایی‌ها اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را در نزدیک یک مرکز نظامی در پاکستان کشتند. در دور ریاست جمهوری دونالد ترامپ بود که آمریکایی‌ها به شرط تعهد طالبان در نپیوستن با شبکه القاعده و سایر گروه‌های تروریستی با طالبان آشتی کرد. طالبان این تعهد را به واشنگتن دادند. ایالات متحده در دور ریاست جمهوری جو بایدن رئیس جمهوری فعلی آمریکا نیروهای نظامیش را از افغانستان خارج ساخت و طالبان دوباره بر افغانستان تسلط یافتند.
شنیدید که 20 سال پیش در چنین روز جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا دستور حمله به گروه طالبان و شبکه القاعده را در خاک افغانستان صادر کرد. سوال ایجاست که آیا آمریکا در حضور 20 سالش در افغانستان به اهداف خود واقعا دست یافت؟ همکارم امی پرسش در آغاز یک مصاحبه از عمر صمد آگاه امور سیاسی در واشنگتن پرسیده.
نتیجه حضور امریکا و ناتو را اخیراً دو ماه قبل تقریبا دیدیم که به چی شکل خاتمه پیدا کرد. به هدف اولیه خود و اصلی خود که تضعیف القاعده در افغانستان و از بین بردن لانهشان در افغانستان و بالاخره از بین بردن رهبریشان به شمول اسامه بن لادن بود موفق شد و این کار تقریبا 10 سال پیش انجام داد. هرچند بعضی ها میگن که هنوزم القاعده حضور داره، ولی به فکر میکنم که حضور فعلی القاعده بسیار فرق میکنه با حضوری که 20 سال پیش در افغانستان داشت. و اهداف دیگه بزرگ دیگه بود که به اون نائل نشدیم. متاسفانه که افغانستان عوض از اینکه ثبات و آرامش و صلح برس بیاره، در عوضش به طرف یک نوع عرج و مرج حرکت کرد.
شما گفتین که امریکا به مخواست خود تا حد رسید که نابودی القاعده بود، اما شما را سیاسون امریکا میگن که 12 تا 36 ماه در بر میگیره تا اینکه القاعده دوباره جان بگیره. چی فکر میکنین وقتی که امریکا در افغانستان حضور نداره چقدر میتونه که امکان پذیر باشه؟
پیش بینی ایده از کسانی هستند که طرفدار جنگ هستند و طرفدار حضور نظامی هستند و طرفدار دوام یا حالت 20 ساله هستند. یک حلقه خاص است که اینطور یک روایت پیش میکنه، ولی واقعیت ای است که دو عامل وجود داره. عامل اول طالب است. آیا طالب از 20 سال و 20 و چند سال چیز فرا گرفته، یاد گرفته یا نگرفته؟ آیا طالب خود هم فکر و هم نوا و هم هدف گروه های مثل القاعده هنوز فکر میکنه و بر از اونا این مجال و این فرصت میده که در افغانستان پس جایگاه و پایگاه پیدا کنن و از اونجا باز عملیات بر ضد دیگران انجام بدن؟ عامل دوم عامل منطقوی و مبارزه با تروریسم است که امریکا بر از 20 سال با پیشرفت تکنولوژی ها، با همکاری هایی که در منطقه و در جامعه بین المللی وجود داره و با تضعیفی که القاعده با او روبرو شده و تجربه کرده، آیا امکانات عزیز داره که مانع پیشروی و یا مانع از این شود که القاعده به یک تهدید جدید مبدل شود؟ بسیار یک ریسک بزرگ را طالبان متقبل خواهند شد اگر پس دوباره همتو یک تهدید را بگذارن که در افغانستان ایجاد شوه.
در حالی که طالبا حالا حکومت را در دست خود گرفته، اونا چقدر متوجه از این حرف خود بودن؟
طالبان یکی از بازیگرای هستند که میتونن که این موضوع را به یک طرف مثبت بکشونن یا منفی بکشونن. یک تعهد را سپردن، امضا کردن، تا به حال چنانچه معلوم میشه کدام خطری امریکا از طرف القاعده در افغانستان احساس نمیکنه. رئیس جمهور امریکا به یاد دارین چندین باری موضوع را گفت، بعضی مقامات امریکایی گفتن، ولی در این زمان متوجه از هستن که مبادا کدام تغییر در روش طالبان و القاعده صورت بگیره، اینا باید متوجه باشن.
شما اگر این را بگوین که بزرگترین دستاورد امریکا و بزرگترین نقطه ضعف امریکا در طول از 20 سال چی بوده؟
بزرگترین دستاورد امریکا، مفکر می کنم اکثرا این قبول دارن که تضعیف القاعده و گروه های تروریستی فرا منطقه و فرا ملی هستند. من فکر میکنم امریکا درک برسا دقیق از جامعه افغانستان نداشت، مخصوصا از جامعه سنتی افغانستان. فکر میکنم در بازی ها و اختلافات درونی که در افغانستان و در منطقه و جنگ های نیابتی که در جریان بود در 20 سال گذشته، در پشت پرده امریکا طرف گرفت و در اونجا هم ای باعث ازی شد که خودش صدمه ببینه، هم افغانستان صدمه ببینه. با تمام کمک های چند میلیارد دلاری جامعه بین ملی میتونست که افغانستان آرامتر، با ثباتتر و مرفتر بسازه، در این قسمت متاسفانه که با استراتژی های غلط و درک غلط و مشوره های غلط که برش داده شد ناکام بود.
عمر صمد آگاه امور سیاسی در واشنگتن بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. حضور 20 ساله امریکا در افغانستان و عملیات 20 سال پیش واشنگتن بر کابل را امروز در برنامه در امواج آزادی هم به بحث خواهیم گرفت.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی است. 9:16 دقیقه حساب به وقت کابل است. در نیمه دوم این برنامه مصاحبه اختصاصی داریم با ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ارشد و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان.
هم زمینه تعلیم پس فراهم خواهد شد، هم زمینه کار در ساعات که لازم است، حال هم در بخش های از حکومت داری خانما فعال هستند، در بخش صحت فعالیت دارند، در بخش پلیس، در بخش های حمایت نوایی، بخش های دیگر فعالیت دارند.
در این مصاحبه اختصاصی در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان، مشروعیت حکومت طالبان و سرنوشت زنان افغان پرسیده ایم. با رادیو آزادی بمانید و این مصاحبه اختصاصی را بشنوید.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
وزیر خارجه ایران میگوید که تهران برای ایجاد یک حکومت همشمول در کابل کمک میکند. وزیر خارجه ایران به مسکو رفته و دیدگاه روسیه و کشورش را در مسائل منطقوی نزدیک به هم خوانده. جزئیات در این گزارش.
حسین امیر عبداللهیان که در نخستین سفرش به حیث وزیر خارجه ایران به روسیه سفر کرده میگوید تهران تلاش میکند تا در آینده نزدیک در مورد افغانستان اجلاس وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان به شمول روسیه را دایر کند. امیر عبداللهیان دیروز بعد از ملاقات با سرگئی لاوروف همتای روسیه‌اش در یک کنفرانس خبری مشترک در مسکو گفت که در مسائل منطقه‌ای دیدگاه ایران و روسیه مشابه و نزدیک به هم است. آقای عبداللهیان همچنان گفت ایران برای ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان کمک میکند. در این کنفرانس خبری مشترک سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به افغانستان گفت در ملاقات با وزیر خارجه ایران با تمرکز بسیار روی وضعیت افغانستان تاکید شد که مردم این کشور مستحق رفاه و آسایشند و آنها هستند که حق تصمیم گیری در مورد آینده کشورشان را دارند. سرگئی لاوروف شرایط اقتصادی کنونی در افغانستان را بسیار وخیم خوانده است. سرگئی لاوروف همچنان گفت که از پیوستن ایران به حیث عضو کامل سازمان همکاری شانگهای استقبال می کند.
ما از تصمیم‌های اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای در شهر دوشنبه برای آغاز پروسه پیوستن ایران به این سازمان به حیث یک عضو کامل استقبال می‌کنیم. در حال حاضر ایران به حیث ناظر می‌تواند عملاً در همه فعالیت‌های سازمان همکاری‌های شانگهای از جمله در کار گروه تماس این سازمان جمع افغانستان سهیم باشد. اهمیت این پروسه در حال افزایش است و بدیهی است که ما علاقه‌مندیم به طور مؤثر از آن استفاده کنیم.
اجلاس اخیر سرار کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به تاریخ 16 و 17 سپتامبر در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان دایر شد و افغانستان یکی از موضوعات مورد بحث آن بود. ایران و روسیه روابط نزدیک با هم دارند و در جریان جنگ در سوریه این دو کشور از رژیم بشار الاسد حمایت کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در حال به مسکو سفر کرده که در روزهای اخیر تنش‌ها بین تهران و باکو افزایش یافته است. این تنش‌ها بعد از آن افزایش یافت که در ماه سپتامبر نیروهای پاکستان، ترکیه و آذربایجان تمرینات مشترک نظامی را اجرا کردند. تهران نیز اول اکتبر با تمرینات نظامی در نزدیک سرحدات آذربایجان این تنش‌ها را تشدید بخشید. در آخرین سلسله این تنش‌ها آذربایجان 5 اکتبر مسجد حسینیه و دفتر سید علی اکبر اجاق نژاد نماینده آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران را در شهر باکو مسدود ساخت. وزارت داخله آذربایجان در یک اعلامیه دلیل مسدود ساختن این مسجد را ظاهراً وضع محدودیت‌هایی خوانده که برای جلوگیری از گسترش همگیری ویروس کرونا در آن کشور روی دست گرفته شده است.
پس از اعلام طالبان مبنی بر سرگیری فعالیت ریاست پاسپورت در کابل، صدها تن در این شهر روز گذشته برای گرفتن پاسپورت مراجعه کردند، اما برخی از آنان میگویند که نتوانستند پاسپورت بگیرند. همکارم با عادی، یکی از متقاضیان پاسپورت که دیروز به این ریاست رفته بود، صحبت تلفنی کرده و از او در مورد چشم دیدش پرسیده.
من امروز رفتم ساعتای 8 بجه بود در منطقه ریاست ما کارت 4 ریاست پاسپورت. خب شب و وقت اعلان کردن، گفتن که امارات اسلامی اعلان کردن، گفتن ما روزمره حدود 6000 نفر پاسپورت میدید. وقتی جا رفتیم بسیار یک وضعیت خراب، خیلی در وضعیت دیگالوگ خشمی هم روی ما رفتار میکردن. در حد اندازه خشمی بودن که خیلی نفر ها زیرپای شده بودن، تقریبا اطفال و زن و خانم های نبودن. دیگه من از خودم بختر مالم پاسپورتشتم دیدی بودن، خب گفتن که با شاید بزنن 3 ماه بعد یا 4 ماه بعد شما میتونن دوباره اینجا به این بخترش پاسپورت. فعلا کسایی هستن، اما یک تن از کارمندای ریاست پاسپورت گفتن کسایی پاسپورت میتونن بگیرن که قبلا پول پرداخت کردن و همو چیک بانکی چیزای خود پیش هستن. فعلا کسایی که بودن دیدی هستن یا ای که پاسپورت نو میگیرن امکان نداره.
وقتی که شما 8 صبح رفتین تا ساعت چند در پشت در ریاست پاسپورت شما بودین؟
ما ساعت 8 رفتم تا ساعت کم یک بودم، ساعت 20 کم یک بودم به پیش ریاست، اما هیچ چی نشد که کسی پیدا نشد که به سوال های مجال میداد یا که کسی پیدا میشد که برای نشان میداد. یک دانه کارمند بود تو شاید ازدانم به 20 دقیقه به سوال های مردم جواب دادن، دیگه اونام رفتن، تنها طالبا بودن و امرای مردم روی بعد تشنن و بست تمام.
شما چی فکر میکنین تا چه زمان کارتان اجرا خواهد شد؟ آیا کارایتان تا حد پیش رفت و یا اصلا نتانستین تا دم در خود برسانی؟
نه خیر، هیچ کاری شده نتانست. ما شاید تا اندازه 20 متری پیش شده نتانستم دیگه. امکان نداشت. خودشان میگفتن که برین از اینجا دور شوین که امتیاری میشن یا که گروه دایش داخل میشن یا همینطور به پای میزن بختری پراگنده مردم ها رو میگفتن دور شوان از ساعه.
ویدیویی که در شبکه های اجتماعی نشر شده بود بیانگر از امی وضعیت بود که مردم هم تجمع کرده بودند در چهار طرف از اونا. شما چی فکر میکنین که این بی‌نظمی هم دلیل از چی بوده؟ میتونه بیشتر مردمایی که در اونجا بودن از چی لحاظ میخواستن که پاسپورت بگیرن؟
اکثر از هستم که ما خودم که بختر مریض دارم، مریض اینجا امکانش نیست که چیشان تداوی شوند. دکتر ها گفتن که کشور خارج انتقال داده شوند بختر تداوی شوند. خب از وضعی که پرسان کردم ما مکتبان مشکل داره داشتم. خب وضعی فعلی که راه من مجال بند هستم هیچ کسی بخطر سیاز یا بخطر ترافیک و بخطر چیزا پاسپورت نمیگرن. زیادتر یه که ما پرسان کردم تقریبا 20% یا 30% مردم مریض داشتن، مریض دار بودن. اونای کسایی هم که کسایی که بودن که تجمع کردن اونجا قبلا اینا پول خود پرداخت کردن. اونجا شاید ما کارمندا پرسیدم شاید حدود 500 نفر بیشتر اینا پول خود قبلا پرداخت کردن چون پاسپورت دیگه نداردن. کسای دیگه بودن که چندین بار رفتن در پستخانه، از پستخانه هم روی روی بد شدن، درست جواب نگرفتن، اونا هم اومده بودن در حال پاسپورت داشتن در پستخانه هستن، اما اینا کلشن این پیش ریاست پاسپورتش مورد بودن.
برای اونا وضعیت چگونه بود؟ اونا تونستن به هدف خود برسن و پاسپورت دریافت کنن و یا کارهای خود را پیش برن؟
ما وقتی دیدیم که شما دید خود دیدیم به نظر من که نه تا هیچ کسی داخل شده نتونستن و کسی هم گرفتن نمیتونن در او وجهی که در او حالتی که اونا امرای مردم نو رویه که داشتن خیلی رویه بد میکردن امرای مردم. من کده تفنگ میزدن که چی یک سه چار دانه در حالی که چار دانه خبرنگارا بودن از شبکه خارجی بودن، اونا را هم یک دو تایش کامریش را گرفته بودن که اجازه دادن داخل شوند. دیگه امرای مردم خیلی رویه بد میکردن، نه امکان نداره که کسی در این حالت در این وضعیت بگیرن.
فکر میکنین که در چنین شرایط دوباره فردا مراجعه کنین یا در روزهای بعدی مراجعه کنین شما به خواستان برسین؟
در این وضعیت نه فعلا نه، که شاید یک ماه بعد یا یکی بیست روز پس بگشیم فری دیدم وضعیت ما روی اونا رو دیدم امکان نداره.
یکی از متقاضیان پاسپورت بود که روز گذشته به ریاست پاسپورت در کابل رفته بود.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. اکنون میشنوید که با تسلط طالبان ده ها کارخانه تولیدی در شهرک صنعتی هرات از فعالیت بازمانده و صدها تن بیکار شده. جزئیات در این گزارش.
یک ماه می شود که فعالیت این کارخانه تولید چیپس در شهرک صنعتی هرات متوقف شده است. رفی یوسفی مالک این کارخانه تولیدی 4 سال پیش به هزینه بیش از 6 میلیون دلار آمریکایی این کارخانه را افتتاح کرد، اما حالا میگوید که به دلیل نبود بازار فروش مناسب و دشواری زیاد در تامین مواد خام ورشکست شده.
بعد از این تعاملات و تغییراتی که در رژیم آمد، بعضی شرکت ها حتی وادار به این شدند که کارخانه را تعطیل کنند، کارمندان رخصت کنند، ولی بدبختانه فعلا کارخانه تعطیله و هیچ صادرات داره نیت و داخل بازار داخلی ما میتونیم رقابتی بکنیم.
مواد خام ده ها کارخانه تولیدی در شرک صنعتی هرات تمام شده و کارخانه ها به دسترسی فوری به این مواد برای به چرخش انداختن کارخانه هایشان نیاز دارند. اینجا دروازه ورودی شرک صنعتی هرات است و متوقف شدن فعالیت برخی از کارخانه ها از شلوغی در این دروازه نیز کاسته است. زلمه سیدی مالک کارخانه تولید روغن خوراکی در هرات است. او شکایت دارد که با حاکمیت طالبان انتقال پول از حسابهای بانکیشان به خارج افغانستان صورت نمی گیرد و به همین خاطر نتوانسته مواد خام مورد ضرورت را از اندونزیا خریداری کند.
ما در حدود 2 هفته میشه کارخانه خود تعطیل کردیم، کارمندا خود فعلا گفتیم بریم به خانه بشینیم تا وضعیت مشخص بشه. ما مشکل موضوعات انتقال پوله که به این جنوان ما پول انتقال داده نمیتونیم و یک مشکلات گمرک دقیق نشده کار گمرک را.
بانک مرکزی افغانستان از ترس خروج از سرمایه محدودیت شدید بر خارج کردن پول از بانک ها وضع کرده است. تنها شهروندان افغان هفتوار 200 دلار آمریکایی یا 20,000 افغانی می توانند دریافت کنند و این پول ناچیز نمی تواند که چرخ صنعت هرات را به گردش بیاندازد. حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن هرات دوام محدودیت بر انتقال پول را برای صنعتگران جبران ناپذیر می داند.
ما حدود 170 فابریکه داریم که فعالیت میکنه، ولی از فعالیت های 24 ساعته خود محدود ساختن. از 2 شیفت یا 3 شیفت فعالیت خود فعلا 1 شیفت کار میکنن و تعداد حدود 350 تا 400 کارگر از شرک صنعتی هرات موقتا بیکار شده.
نزدیک به 2 ماه می شود که طالبان در هرات تسلط دارند و افق روشنی برای دسترسی صنعتگران به حسابهای بانکیشان وجود ندارد. اما با وجود این هم مولوی شیر احمد عمار معاون والی طالبان برای هرات از تلاش بر رفع مشکل در راستای انتقال پول با رهبریشان در کابل اطمینان می دهد.
ما به اونا اطمینان میده که انشالله زمینه یزی فراهم میشه که نبوتن پول خود از بانک ها بیرون کنن و سرمایه گذاری خود شروع بکنن. پول الحمدلله ما کاستگی پول یا کمبود پول نداریم. پول الحمدلله بانک ها زیاد است، فقط هم مشکلات سیستماتیک رابطه بانک های مرکزی و ولایت که اینا حل بشه و اون برنامه های بانکی که هست انشالله رو کار بیایه. تمام پول هم هست، سرمایه اینا جا به جا هست و امارت یعنی کوشش هست که هر چیز زودتر این مشکل حل بشه.
هرات دارای یک از بزرگترین شهرک‌های صنعتی افغانستان است و تا حدودی توانسته بود که جلو واردات مشابه از کشورهای خارجی را بگیرد. اما از ترس طالبان بسیاری از صنعتگران در خارج افغانستان هستند و کارخانه‌هایشان نیز متوقف است. اما برخی از مالکان کارخانه ها به این باورند که اکنون فعالسازی مجدد کارخانه های تولیدی و همچنین اشتغال دوباره هزاران تن بیشتر از واقعیت به یک رویا میماند. دیده شود که طالبان چی برنامه‌ای برای برطرف کردن مشکلات صنعتگران روی دست میگیرند تا چرخه صنعت و تجارت هرات دوباره رونق پیدا کند.
نونیم صبح با وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار خواستار تحقیقات در مورد ادعاهای مبنی بر سرقت ده ها میلیون دلار از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان شده است. سازمان ملل متحد می گوید درخواست از افغانستان برای پرداخت مصارف برق این کشور دریافت نکرده. تاجران ولایت قندار گفتند اگر رای اسپین بولدک چمن به زودی باز نشود میلیون ها افغانی از دست خواهد رفت. این اشارا از روز دوشنبه به ایسوم مسدود است. در اثر زلزله‌ای که صبح وقت امروز جنوب غرب پاکستان را تکان داد حداقل 20 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. به اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی ندیم احمد انجام بعث رئیس اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI تعیین شده است و یک مقام ناتو گفته که 8 عضو ماموریت روسیه در این پیمان اخراج شدند. تفصیل این خبرها در وبسایت رادیو آزادی هم است. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه در امتداد لحظه ها نشر می شود. اما پیش از آن طبق وعده قبلی مصاحبه داریم با ذبیح‌الله مجاهد. سوال های زیاد هنوز هم بی پاسخ مانده که مقام های طالبان بان پاسخ ندادند. از جمله وضعیت اقتصادی مردم پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و موضوع مهم دیگر عدم حضور زنان نه تنها در کابینه سرپرست طالبان بلکه در سایر بخش های جامعه که حتی مشروعیت و به رسمیت شناخته شدن طالبان از سوی جامعه جهانی با آن گره خورده. امی سوال ها را ما با ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی ارشد و معین وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان از طریق اسکایپ مطرح کردم و در آغاز از آقای مجاهد پرسیدم که بر حل مشکلات اقتصادی جدی مردم حکومت به رهبری طالبان در 1.5 ماهی که گذشت چی کرد؟
در 1.5 ماهی که گذشته امارات اسلامی افغانستان کارهای زیادی را انجام داده و هنوزم در حالت انجام دادن است. شما می فهمین که امنیت بهتری در شهر کابل نسبتاً قائم است و همچنان در تمام کشور از رویدادهای امنیتی جلوگیری شده و همچنان سرقت‌های مسلحانه، اختطاف‌ها و جنایات مختلفی که قبلاً کشور درگیر آن بود اما یعنی به مورد آخر خود رسیده و همچنان در بخش مختلف در بخش‌های مختلف بگویم پیشرفت‌های وجود داره و ما هم تلاش داریم که هر روز نسبت به روز گذشته گام‌های استوار و دقیق‌تر برداریم با آرامش مردم و سهولت‌ها به مردم.
شما گفتین که امنیت نسبتاً خوب شده و شما گفتین که اقدامات هم روی دست گرفته شده، پس چرا هنوز هم بخش های اقتصادی افغانستان به گونه کامل فعال نشده؟ مشکل اصلی در کجاست؟
علت های مختلف وجود داره که تماماً بخش هایی که مربوط به مسائل اقتصادی است قسمی که لازم است با آغاز به کار نکنه، علت های هم از خود داره. اول خب تمام عواید ملی کشور هنوز هم در حالت جمع‌آوری است. طبعا در این راستا ما مشکلات تکنیکی هم داشتیم، مشکلات ازیره هم داشتیم. طبعا اداره زمانی که تجدید میشه همه چیز اثر گرفته میشه و نوآوری ها به وجود میاد. با نظر داشتن این مسائل عواید ملی باید جمع شود و به بودجه کشور برگرده تا مسائل اقتصادی تا حدی پاسخ داده شود. و در رده دو طبعا بعد از اینکه امارات اسلامی افغانستان به وجود میاد، قبل از اون بانک ها بعضی سرمایه ملی به سرقت برده شد، این هم یک صدمه بود. سومی که یک تعداد زیاد از پولای مردم یا پول افغانستان در بیرون مسدود شده که این هم تا حدی تاثیر
داشت. اما مجاز صاحب، در داخل افغانستان بانک ها پول بسیار ناچیز میتن و تجار نمیتونه که برای آوردن اموال با آن پول اندک به خارج از کشور سفر کنه. اقدامات مشخص اگر در این رابطه بگوین، اگر شما میگین که منتظر عزیزتین که عواید دوباره جمع گرده در بانک ها، این همش یک پروسه را در بر میگیره، به می پروسه اقدامات مشخص چی شده؟
اقدامات خود داشتیم، اول عوایدی کشور